گناجون.
سلام 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 عزیزان، مرسی از این که اون دفعه که در واقع داشتیم در واقع در اپیزود قبل راجع به 12 نیاز غیر قابل مذاکره حرف زدیم، به من اجازه دادیم من اینا رو قشنگ با دیتیل و با مثال اونجوری که خودم همیشه دوست دارم توضیح بدم باز کنم، و انقدر دیگه طولانی شد که قرار شد که بقیهش رو یک اپیزود دیگه ادامه بدیم، و مرسی که تحمل میکنین، مرسی که گوش میکنین و مرسی که همراه هستین. فقط من یه توضیح برای مخاطبینتون بدم که اگر که اون در واقع اپیزود قبل رو ندیدن و نشنیدن حتما برن سراغش، چون خب الان برشون یه وقتایی گیج کننده میشه که اصلا اینا دارن راجع به چی صحبت میکنن. البته که من یه توضیح اولش بدم، اول اینکه کاغذ خودکار حتما کنارتون باشه، بعد در واقع سه تا بخشش بکنید، نمره بدید تو رابطه قبلی، رابطه فعلی، رابطه پدر و مادرتون، که این نیازهای غیر قابل مذاکره رو بهشون چه نمره میدین. حالا نیازهای غیر قابل مذاکره به صورت کلی چیه ما تو اپیزود قبل کامل توضیح دادیم، من امروز الان در واقع فقط براتون میشمرم و شیشتای قبلی رو که بریم سراغ شیشتای بعدی، چون به صورت کلی 12 تا هستن که نیاز اول میشه همراهی. خیلی کلی بگم یعنی در واقع زوجی که بهترین دوست هم دیگه هستن، هیچ که از مسائل خصوصیشون خبر نداره و پرایوسی رو حفظ میکنن. خب همراهی بود. بعدیش میشه دو یاری. خب یاری یعنی یه داشتن نگرش مثبت نسبت به کمک به پارتنرمون، به همسرمون، خانوادهش، و دیگه حالا بعدش دیگر. سومش میشه ارتباط اعتماد آمیز. آره امروز از اون روزاست که من نمیدونم چرا حرف میزنم زبونم میگیره. آره اصلا مثل اینکه آدم رجوع به اعتماد میخواد حرف بزنه یه جوری دست و پاشو میلنده،
مطمئن یه چیزی که میخواد بگی.
آره مونده یه جوریه این داستان، خصوصا که ما ایرانی هم به صورت جمعی آرزو با پریای عزیزم در واقع طرفدار بی‌اعتمادی رو داریم، اصلا جمعیه توی ضرب و مثلامون هم هست. یعنی در واقع من نسبت به وفاداری همسرم اطمینان داشته باشم و بتونم بهش تکیه بکنم با یه خیال راحت، بدون اینکه بترسم که من رو ترد بکنم. بعدش میشه همدلی، یعنی آقا من راجع به ارزش‌ها و اهدافم و اینا صحبت بکنم، مسخره نشم، با گشودگی و توجه بهش در واقع برخورد بشه. پنجمش میشه صمیمیت، که همون تعریف سخته بود که بعد اون روز در واقع یه جوری دیگه براتون توضیح دادم. این هستش که در واقع یک شریک شدن بی‌نظیر در اتحاد بین ذهن و قلب بین زوجی که به یکدیگر عشق می‌ورزن، و مورد آخرش هم تعلق بود که من احساس بکنم که یک جایگاهی در زندگی اون فرد دارم، نه اینکه مثلا اول ماشینش رو، بعد نمیدونم مامانش رو، بعد کارش رو، بعد دوستاش و رفیقاش رو، بعد نمیدونم موبایلش و اینا، اون تنها من، و یکی دیگه رابطه‌ای که از سمت خانواده و بعضا جامعه پذیرا باشه. اینا رو قرار شده بود نمره بدیم، بگیم که از 10 تا 1 در از کمترینش میشه 1 تو رابطه قبلی، فعلی و پدر و مادرتون.
یه چیزی بگم جان؟ داشتم فکر میکردم که صمیمیت، مثلا شنیدی میگن دلامون به هم نزدیکه. همون. آره یه همچین حسی
دقیقا همونه. حتی فارغ از مرزهای جغرافیایی، یارز یه دوست صمیمی دارم اتریشه، دوستم این دارم، نمیگیم داشتم.
کی باش حرف زدی؟ 3 ماه پیش. ولی
آره من سمی. که اگه بخوام بهتون بگم از 6 سالی میشه.
بعد یه چیز دیگه هم خواستم بگم که اون دفعه اشاره کرده بودیم، اینه که رابطه فعلی اگه داریم، رابطه قبلی اگه داریم، و پدر و مادر رو گفته بودیم 2 تا ستون مجزا، یعنی نگاه پدر به رابطه پدر و مادر و نگاه مادر به رابطه پدر و مادر. اینم خواستم اضافه کنم.
بله. حالا اصلا اگه ما چرا داریم اینا رو در واقع می نویسیم و توی اون اپیزود قبل توضیح دادیم، واسه همینه که حتما اون پیش نیازه اینه، یعنی این درس بودش که اول باید پیش نیازو بدیم بگذرونیم بعدا میبرنمون ترم بعد. اینم همینطوریه، اگه بچه ها اونو گوش ندین لطفا اونو برین گوش بدین براتون مفهوم داشته باشه. خب امنیت، نیاز هفتم میشه امنیت. خب امروز هم که به هر شکل روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و ما هم امروز بله و ما امروز داریم راجع به امنیت صحبت میکنیم. امنیت یعنی چی؟ یعنی آسیب نبینیم، همین سادگی، یعنی مورد خشونت قرار نگیریم. خب و گذروندن یه زندگی در واقع آروم، بدون ترس، بدون تهدید، در کنار دیگری. حالا این یکی از بزرگترین نیازهایی که باعث طلاقه. چرا؟ چون ما آدم ها اصلا کلا میریم برای دل هم که به هم آسیب بزنیم، یا علاقه مندی خاصی به آسیب زدن هم دیگه داریم. چرا؟ چون آسیب خوردیم توی کودکیمون، آسیب خوردیم. امروز هوشیار و ناهوشیار به خودمون و به دیگران آسیب میزنیم. خب آسیب بچه ها منظورش آسیب واقعی هست، نه آسیب خیالی. مثلا من حالا میخوام برای مثلا باز کنم، مثلا من میگم ببین این مثلا فلان روز نزده به ماماش، خب داره به من آسیب میزنه. خب یا اصلا از تو رابطه یه دقیقه بیاید بیرون، میخوام آسیب خیالی رو بهتون بگم چجوریه. میگه که فلانی دلش نمیخواست با من رابطهش رو مثلا ادامه بده، منو ول کرد رفت، این رو آسیب زد. به تو آسیب نزنی بیچاره، انتخاب کرد. خب من آسیب خوردم، میگم اوکی تو ناراحت شدی، ولی این یک آسیب واقعی نیست.
خیانت آسیبه.
بله بله خیانت آسیب. خب خیانت آسیبه. خشونت که انواع داره، میتونه مثلا خشونت مالی باشه، میتونه خشونت جنسی باشه، میتونه خشونت فیزیکی باشه، عاطفی باشه، کلامی باشه، اینها همش در واقع آسیب، اصلا تهدید باشه. میگه ببین اگه مثلا فلان کار نکن میکشم، آبرو تو میبرم. ما هم که ایرانی هستیم نسبت به آبرومون یک حساسیت خیلی عجیب و غریبی داریم، که حالا من اصلا نمیدونم که این روی ما چه مشکلی داره که باید حتما یک آبی روش باشه، ولی که بخواد این بره و مثلا اون چهره ناجوری که اون زیر قرار هست در واقع دیگران ببینن رو بقیه ببینن. خب منظورشون این هست. اوکی، کسی سوال داره راجع به این موضوع؟
نه، خیلی واضحه.
خودشکوفایی ببینید، در نیازها بچه سختر و سختر بشه. خودشکوفایی، این با اون خودشکوفایی که در واقع ما توی مثلا هرم مزلو داریم و خیلی خودشکوفایی نمیدونم یه چیز فردیه متفاوته ها، اینا نیازهایی هستن که توی رابطه معنی پیدا میکنن. میشه کشف واقعیت های درونی خودمون و واقعیت های درونی دیگری، علایقش، افکارش، تجربیاتش و درک این موضوع که طرف مقابل یک انسان ارزشمنده. حالا ما هنوز خودمون رو نشناختیم، میریم تو رابطه، میریم ازدواج میکنیم، تو هنوز واقعیت درونی خودتو نشناختی، میخوای بری واقعیت درونی یکی دیگر رو بشناسی، یا مدام داریم سعی میکنیم طرف مقابلمون رو عوض کنیم. نه تنها واقعیت درونیش رو نمیشناسیم و با توجه به تجربیاتش نمیگیم که این یک موجودی ارزشمند، علایقش ارزشمنده، تجربیاتش تو زندگی حتی اگه خیلی تلخ و سخت بودن ارزشمنده، هی هم میخوایم بگیم که نه ببین تو اینجا که داغونه، اونجا هم که اینجوریه، اینم که تو رو قرآن نکنه اینو جلو فامیلا آمرون میره و اینا، اینم که اصلا هیچی، یعنی واقعیتش که اصلا نمیشناسیم هیچ، تازه میخوایم تغییرش هم بدیم. یعنی ما اصلا خودشکوفایی تو رابطه نداریم. ببین نیاز ذره سخت شد. خب
خیلی سخت
همین هست، خیلی سخت. واسه همین هستش که اصلا تا خودشناسی اتفاق نیفته دیگر شناسی اتفاق نمیفته. حالا فرض کنین من میرم یه کارگاه میخوام بذارم، آرزو میگم مثلا پریام چگونگی ارتباط مؤثر با دیگران، همه ثبت نام میکنن. حالا میبینم که چگونگی ارتباط مثلا مؤثر با خیشتن خیش، هیچ که ثبت نام نمیکنه.
ما که خوبیم،
ما هم خوبیم، هم ما خودمون میشناسیم دیگه. من یعنی نمیدونم من خودم کیم. خب در واقع چون درون خود رفتن کار سختیه و ما در یک تصوری از یک جورایی حالا کلمه داشته توهمی از خود آگاهی هستیم. خب و حالا خودمونو میگم حالا نمیشناسیم، میخوایم بریم یکی دیگرم بشناسیم. اینجوری میشه که مکانیزم های دفاعی ما اصلا اجازه شناخت دیگری رو به ما نمیدن. به همین علته که درمانگرها، روان درمانگرها باید حتما خودشون درمان شده باشن، وگرنه درونیات خودشون رو کاملا میبرن توی اتاق درمان پیاده میکنن قشنگ برای مومه. مثلا خودش مکانیزم دفاعیش عقلانی سازیه، همه چیزو عقلانی و منطقی و اینا داره حل میکنه، بعد میره مراجعش تا میاد یه ذره هیجان نشون بده، میگه عزیزم ناراحت نباش، یکم منطقی باش، یا اینو یه ذره از زاویه منطق با هم بررسیش بکنیم و ببینیم که چی میشه. این مقاس دفاع خودش. اوکی؟
یه سوال دارم. میشه اینجوری به خودشکوفایی نگاه کرد که رابطه‌ای که بستر شکوفایی و رشد کردن رو فراهم بکنه، یعنی در واقع به اصطلاح میتونیم بگیم سینرژی میاره، ارتباط اون دوتا آدم هم زیر این دسته میشه؟
خب الان که برم تو نیاز بعد، قشنگ میبینیم که آرزو احتمالاً معنای زندگی مشترک و رابطه براش همینه که الان گفت. بله. خب برای چی؟ بخواهی بکنی توش خودشکوفاییه، توش فردیت وجود داره. بخواهی میگه خودشکوفایی، یعنی من خودم رو بشناسم، من تو رو بشناسم، من تو رو ارزش من بدونم. مورد بعدی میشه معنای زندگی. این با معنای زندگی فرانکلی و در واقع اون فرانکل، همونی که بچه ها در واقع روی انسان در جستجوی معنا رو اینها رو در واقع نوشته و روانشناسی که در واقع معنا، این متفاوت. میگه معنای زندگی مشترک، یعنی درک این مطلبی که در واقع زندگی مشترک رابطه یک معنا و یک ارزشی داره، اینها رو از هم جدا کنید. معنا یعنی چی؟ ما مثلا میگم، من به شما میگم که آرزو معنای زندگی مشترک برای تو چیه؟ میگه شادی. میگم خب تو تنهایی هم میتونی شاد باشی. نباید اون معنا رو بتونی خارج از رابطه هم بدی. خیلی وقتا ما مثلا یه کلی مثلا زندگی کردیم، آخرش میگیم چه بس غلط میکردی که چی آرزش ما از زندگیمون رو میکردیم دیگه. خب ولی معنا میتونه برای تو دقیقا همین باشه که من یک یاری داشته باشم که ما به کمک هم و همراهی هم خب بتونیم شکوفاتر بشیم، رشد بکنیم. چون اگر تنها باشیم هم میتونیم، اما نه با این سرعت، نه با این حمایت. خب ولی این مال توه. این دو نفر باید تو معنای زندگی به یک چیز مشترک برسن. خب اصلا معنای زندگی من اینه که صبح چشم من خواب باز کنم بگم آخش من یه آدمی دارم برم باشه از صبح تشم اشغال کنم، اینا معنا. منتها حالا معنا در اون سطح بالایی نمیدونم انتلکتوالی و نمیدونم اینها نیست، ولی یه معناه. خب با هم بریم دنیا رو بهتر کنیم. مثلا نه اگر من میگم بچه اینا معناهای درست یا غلط یا اشتباه، مثلا یه سری ها میگن معنی زندگی اینه که ما میخوایم بچه دار بشیم. شما بدون اینکه ازدواج کنید نمیتونید بچه دار بشید، معنی زندگی نیست.
میخواستم آره همینو بگم. اصلا یه مشکل دیگه هم داره، اینه که اگه بچه بمیره یا
بمیره
ازدواج میکنن میرن دنبال زندگیشون، دیگه معنای مشترکشون رو از دست میدن اون دوتا.
دقیقاً بچه میمیره و شما میبینید که اصلا زندگی مشترک تموم شد. بچه‌ها میرن سر خونه زندگی خودشون، آیا آشیانه خالی مواجه میشن. انقدر معنای زندگی مشترک رو کرده بودن بچه 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 که دیگه اصلا معنایی نداره زندگی باشن. دو هستن روی دوره هم هستیم. خب و این ببینید هی سخت‌تر شد دوباره. معنای زندگی یک چیز خیلی مسترده و خیلی سنگینه که باید دو نفر توش برسن به اینکه آقا بیا به من بگو. مثلا همیشه اینجوری میگم، مثلا میگم که چیه بابا رابطه هشت بعد خب من تنها شدم راحته دیگه. خب معلومه آدم که میگه من تنهام راحتم، یعنی هیچ معنایی فعلا و هیچ ارزشی در رابطه پیدا نکرد. حالا یه چیزهای ارزشه، ببین معنا رو از ارزش جدا کن. ارزش مثلا مثل ارزش داشتن خانواده، این یک ارزش، نه بچه، خانواده. شما میتونی به تنهایی بچه داشته باشی ولی خانواده، خب کانون خانواده، این ارزش برای بعضی ها هست، برای بعضی ها هم نیست. اما توی معناش رو، قسمت معناش رو نباید بتونیم به تنهایی برای خودتون ارضا کنید. مثلا من تمام معنای زندگی برام اینه که یکی باشه دوستم داشته باشه. اما مشکل اینه که احتمالاً من عشق بی قید و شرط تو زندگی نگرفتم و امروز خودم به اندازه کافی خودم رو دوست ندارم. احتیاج دارم به یک عامل بیرونی که بیاد من دوستش بشه، بیاد من دوستش بشه، بیاد من دوستش بشه. خب و این باید خیلی باز بشه و باید یکی باشه. من دوباره تاکید میکنم توی دو نفر باید به یک معنا یکسان برسن که صبح که چشون از خواب باز میکنم بگم وای اه اینجوری نباشه براشون. خب به اون امید اون معنا چشمشون رو باز میکنن. خب سوال
نه شفافه
شفاف. بعدش میشه گفتگو. گفتگو یعنی چی؟ حالا گفتگو که ما میگیم خب گفتگو معنی میشه نباشه، گفتگو یعنی من بتونم خود افشای راحت بکنم. از عمق دعاره، از عمق درونیات خودم حرف بزنم. خب و اصلا تایم برای حرف زدن با همدیگه داشته باشیم. بعضی انقدر خودشون رو درگیر مسائل کردن اصلا زمانی برای گفتگو نیست. دوتاشون دارن میرن سر کار برمیگردن خسته اینجور جستن، مثلا دارن سریال چه میدونن مثلا
کوینز گمبت.
آفرین، دقیقا چه سریال خوبیه بود. نه اون زود تموم میشه چون در حال مینی سریال بود. مثلا گیم آف ترونز، خب طولانی هم باشه همینطوری شده درو گیم آف ترونز قشنگ. اصلا تو ببینید زمانی به اصلا حال گفتگو رو دیگه با هم ندارم. من بتونم راحت خود افشای کنم، دیگری هم برای من زمان بذاره. حتی اگه ما بچه داریم باید یک تایمی رو ما داشته باشیم که ببینیم بچه ها این تایم مال گفتگوی ماست. البته متناسب با سن کودک، ما خلاصه با هم بشینیم حرف بزنیم، بجو در دیوار میخوایم حرف بزنیم. یه موضوع خیلی مهم کلیدی اینجا هست خب، که میگه ما باید آسیب پذیری متقابل نسبت به حرف زدن داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی بعضی از حرفا هست که من میگم من دارم راحت خود افشایی میکنم خب، اما اون پیوند ما رو، ارتباط ما رو میتونه دوچار مشکل کنه. خود افشایی به این معنی نیستش که بگم مثلا میدونی چیه، از نظر من مامان تو یادم مزخرفه که من حال من ریختش به هم میخوره، بعد بگم من خیلی راحت دارم گفتگو
روکم، من روکم
روک. آره. این آسیب پذیری متقابل توش نداره. بعضی حرفا هست، ببینید من با کسایی که افراطی بهشون میگم بالا چشات ابروه نمیدونم حالشون بد میشه، یا مثلا طرف داره خود افشایی میگه مثلا میگه ناراحتم، من خیلی ناراحت، خب بعد یه اینجوری میگم آره دیگه یه روز تا ما پاشدیم بریم فلانجا شما ناراحتی، من با اونا کار ندارم. خب من در مجبه الان تو سوالت سالمش رو میگم. پس خود افشایی قرار نیستش به دیگری آسیب بزنه. یا مثلا آره عزیزم پریشب داشتم فکر میکردم که چقدر دلم میخواد مثلا برم مثلا با 5 نفر دیگه سیکس کنم. گفتم اینو از عمق وجودم بود خود افشایی کنم و با تو در میمیزم. اینا یه واقعیت میگن. آره عزیزم من با تو راحتم، من تو بهترین دوست هم دیگه. یعنی من اینا رو هم به تو نگم، من که نکردم این کارو که. خب یا مثلا اون روز اینقدر از دستت عصبانی شده بودم داشتم فکر میکردم که اصلا کلن این زندگی و اون ازدواجی که من کردم نه که من بخوام جدا شم، ولی غلط اضافه بود. ببین یعنی یه چیزهای این شکلی خود افشایی، یعنی من میام به تو میگم که آرزو امروز داشتم با مامانم حرف میزدم و تمام وجودم از اینکه چرا مامانم تو زندگیش خودش رو مثلا قربانی کرد، من چرا آسیب دیدم از قربانی شدن، لرزید و داشتم فکر میکردم همینه وقتی یه نفر نقش قربانی بازی میکنه پر یا من انقدر عصبانی میشم. در این حالم هی به یه چیزی میفتم که برم یه کاری بکنم، یه کاری بکنم. ببین خود افشای راحت بعد فردا بزن. که آفرین. ولی فردا حالا مثلا این آدم اگه ما گفته بیا خوب نشته باشیم این میگه چی شد؟ حالا دوباره یاد مامانت افتادی دکمه مثلا ناجی تو زدی. ببین این یعنی که من با خیال راحت دیگه نمیتونم پیش این فرد خود افشایی بکنم. سوال؟
نه درسته. یعنی میگی تو هم مثل مامانتی، یا هر دفعه یه اتفاق بعدی میفته گیت اون دفعه اینجوری کردی، ببین با من تو دوباره بازم احتمال از این فکرها داری، نمیدونم از این چیز.
آره دقیقا. خب ولی حواستون به آسیب پذیری باشه. بعدش میشه 11 نیاز، میشه نیاز پذیرش. پذیرش چیه؟ یعنی من یک مکانی امن برای پناه بردن داشته باشم که توش اشتباهات بخشیده میشه و من میتونم بدون هیچ انتقاد و پرسشی خودم باشم. خودم بچه خود بدم نیستا. خب همش در حال خودسانسوری، نه تو افشای کلامی، تو افشای خودم. مثلا دیدیم بعضیا مثلا از صبح پا میشن هنجور میکنن این الان غذا چیکار کنم، الان اینو چیکار کنم، نه اینو دوست نداره، اینو دوست نداره، این بعضیشون مثلا عشق. خب من یه مکان داشته باشم یه وقتی ناراحتم بتونم پناه ببرم. این اولش خیلی مهمه. بعد فکر کنم اشتباهات من اصلا پذیرفته نمیشه. یعنی ببین پذیرش اصلا نسبت به من، ضعف‌های من، اشتباهات من وجود نداره. آره من اشتباه میکنم. مثلا من میگم مثلا پر یا آرزو بچه ها اون روز که مثلا اینجوری کردیم من خیلی اشتباه کردم که مثلا جواب تلفنتون رو ندادم. بعد میگم مثلا حالا که چی، حالا مثلا اشتباه کردم حالا درست شو نه، حالا وایسا بخور، وایسا منم چاره
پیدا. اشتباه یه بار، اشتباه دو بار.
آره وایسا برای که من جواب تلفن رو ندادم قشنگ میفهمی. یا همین ببخشید تموم شد. خب و از فرداش ممکنه که تو از من اصلا چیزی بخوای که باعث بشه من خودم نباشم، متوجه به من که چرا اینجوری میشینی، چرا اینجوری پا میشی، چرا اینجوری حرف میزنی. ببین من همش وقتی خودمم با یک انتقادی مواجه هستم. خب مثل چی؟ مثل همون کیسی که اپیزود
مرده
صحبت کردیم، مرده خب اما آزاریه موقع صحبت کردنش. حالا از کلماتی مثلا استدعا میکنم قربان، بعد بی ادب نبود اصلا دیگه. حالا من دیدمش یه اصلا آدم بی تربیت، مدل حرف زدنش اون تیپ کاراکتر بود. خب و من اصلا اینجا خب یعنی اصلا میخواست حرف بزنه جایی که همسرش اینجوری لال میشد، اینجوری
میدونست مورد قضاوت قرار میگیره دیگه، میدونست همش زنه داره فکر میکنه مثلا بابا تو حرف نزن.
آره نمیتونست خودش باشه، همش مثلا چه اینجوری حرف میزنی بی سواد. بعد حالا این میخواد به اون پناه ببره، مثلا این مکان امن میشه برای پناه بردن. یا مثلا هر اشتباهی که مثلا این آقای مثلا حالا به آدم دیگه اشتباه میکنه، آره دیگه تو از اون شخصیتت و کاراکترت و نوع حرف زدنت و خانواده در و داغونت و اینا چیزی بیش از این هم ازت انتظار نمیره. خب نگاه کن نوع صحبت کرده اصلا اشتباهات توش پذیرفته نیست. حالا دوازدهمیش عشق
آسه برنده.
آها حالا خیلی جالبه که ما این هفته دقیقا میگیم آسه برنده ولی تو دوازدهمی آخری. یعنی میگه تا اینا رو نداری اصلا با من راجع به عشق صحبت
کن.
بچا عشق سالم یعنی مهربانی متقابل با یکدیگر. ببینین چی داره میگه. ما میگیم من در یک عشق یک طرفه هستم. به اونها میگن عشقای نوروتیک یا عشقای مرضی. به یک بحث بسیار مفصلی داره میشه ساعت‌ها راجع بهشون صحبت کرد. یا عشقای طرحواره‌ای که در واقع جذابیت های طرحواره‌ای بهش میگن، اسکیماس کیمستری، یعنی اون شیمی طرحواره در یک نگاه عاشق میشی، مثلا دو روز طرفو میشناسی بهش میگم دو تا چیز بدم ازش بگو، میگه نه مثلا دیدم دست این اصلا ببینید اینو نمیگه، داره میگه عشق مهربانیه متقابل با یکدیگر. پس اگه ما نمیتونیم بگیم ما مثلا خیلی عاشق همه بعد اصلا مهربانی متقابل با یکدیگر هیچ کدوممون نداریم، منم با اون ندارم اونم با منه، بله عاشقمه این آدمه اینجوریه اونجوریه اینجوریه اینا، آره بعد پدرم گرم در میاریم بره انقدر میگم دوست داریم.
چطوری عاشقته مثلا دوبارم خیانت کرده حالا میکنه آره. ولی انقدر به بچهش میرسه انقدر برام خرید میکنه.
آخه تو بدون مهربانی متقابل که نمیتونی عاشق، حتی نمیتونی عاشق باشی، حتی نمیتونی مهر ورزی. خب و یه بخش دیگه اش توی عشق اینه پذیرا بودن طولانی. مثلا من یه کرکتر اجتنابی عاشق پریا شدم، بعد 5 دقیقه پریا ببینم میگم پریا جان خیلی خوشحال شدم میشه بری، تو دلم دارم میگم نمیری، یا تو مثلا اینجوری هم که چرا نمیره. خب اوکی پذیرا نیستم به صورت طولانی مدت، مثلا حوصله هم سر میره، مثلا خوش نمیذاره، همش میگم زنگ بزنید فلانی بیاد. حالا طبیعیه بعد یه تایمی برای ما به ارتباط اجتماعی احتیاج داریم، ما اون اوایل رابطه که خیلی حرف داریم، ولی اینا اصلا دو تای پذیرای هم نیستن، فقط تا وقتی تو مهمونی ان حالشون خوبه و با هم خوبن و اینا. تو بقیه ما اینجوریه کیو بگیم بیاد یه زنگ فلانی بزن، مثلا همه هم رفت کرونا، این کرونا باعث طلاق به خدا تو خیلی از خانواده ها شد، یکی از علتش اینه ما تعامل همدیگر تنهایی نداریم. خب و احساس خاصی از تعلق داشتن به دیگری، این اون چیزی بود که تو اون اپیزود قبل بهش اشاره کردم که این تعلق و جواب اون تعلق متفاوته. ببین اون توی وجودت احساس می‌کنی به یکی تعلق داری. خب میشه عشق سالم. حالا ما خیلی وقتا میایم میبینیم که از این 12 تا الهی شد 11 تاش ارضا نمیشه، ولی ما خیلی عاشق.
چجوری؟
عشق بسته. اصلا فرض کن شد عشق بسته، شما 11 تا نیازتون ارضا نمیشه، عشق بسته. عشق عین بقیه اون 12 تا یعنی 11 تا نیاز دیگه شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. بعد میگیم آدم عاشق باشه همه چی درست میشه. همینه که آدم عاشق میشن بعد اکثرشون طلاق میگیرن یا طلاق عاطفی میگیرن یا خیلی چیزهای دیگه. اگر شما عشق دارید چک کنید، ببینید شاید شما تو خانواده هاتون تو همین لیستتون چک کنید یه چیزهایی رو ندیدید نگرفتید
جذابه برام تو طرف.
و آره، و اینکه اصلا امروز بشین با هم عاشقید دیگه، امروز که عاشقید بشین با هم اینا رو بنویسید. حالا که عاشقید 11 تا دیگه رو بسازید، حتی اگر در دوران کودکیتون ندیدید و نگرفتید. حالا چه جوری بسازیم؟ اینجا میریم سراغ تفاوت بین نیازها و خواسته ها. این چیزی که الان ما توی اپیزود قبل و این اپیزود راجعش صحبت کردیم نیازها بودن. حالا تفاوتشون با خواسته ها چیه؟ ما خیلی وقتا میگیم که به خدا من نیازامو میگم، این اصلا هیچ کدومو عمل نمی کنه. من جوری من نگم، من این بدتره تو میگی و نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه نیاز غیر قابل مذاکره است در همه انسان‌ها به یک شکله، اما شیوه ارضای اون نیاز، ادبیات ارضای اون نیاز در انسان‌ها با توجه به خانواده‌شون و ویژگی‌هاشون متفاوته. مثلا من میخوام الان به آرزو محبت کنم، میام تمام ظرف خونش رو میشورم. خب بعد آرزو میاد میگه که تو گلنار عجب آدم میشوری هستی، تولد منو یه زنی نگفتی تبریک بگی، ما تو منو دوست نداری، تو به من محبت نداری. خب ادبیات من توی مهرورزی این بوده در واقع که بیام این کار رو براش انجام بدم. ما توی این که قرار اینا رو بگیریم سهمیت بگیریم شک نداریم، ولی اینکه چه جوری اینها ارضا بشن حالا میشن قابل مذاکره. اینها 12 نیاز چی بودن؟ نان نگوشیبل نیدز بودن، غیر قابل مذاکره، ولی شیوه ارضاشون کاملا قابل مذاکره است. حالا چه اتفاقی میفته؟ ما اینجوریم، ببین این نیازه ها، این نیازه تو هم باید بدید نمیدی، این نمیدی میدونی منظورش چیه؟ اونم میگه بشکنه این دست که نمک نداره، من که برای تو اینجوری کردم اونجوری کردم. خب چرا؟ چون اینها نشستن راجع به خواسته هاشون صحبت بکنن. راهش چیه؟ با پارتنرتون با همسرتون بشینید بهش بگید، بگید مثلا تو مثلا وقتی بچه بودی این نیازه چجوری میفهمیدی مثلا مامان دوستت داره؟ بعد میگه مثلا یه قضیه مورد علاقه هم درست کرد، ادبیاتشه. دسترسی نداشتید به دوران کودکیتون، بزرگسالی شروع کنید نگاه کنید ببینید امروز وقتی میخوای بگی بگی دوستت دارم چی کار میکنی؟ بعد چه اتفاقی میفته؟ مثلا آقای مثلا بازای هیجانی داره، مثلا میگم چون آقای بیشتر تو ایران بازای هیجانی داره، خب اصلا بمیره نمیتونه بگه دوستت دارم. به خدا من دیدم که مثلا اینجوری میگم یه دفعه بگو، میگم اصلا نمیتونه بگه. بعد بهش میگم حالا اینجوری مثلا میگه خب دوستش دارم دیگه، میگم خب همینو بلند بگو دوستت دارم، نمیتونه سفید میشه، میگه بابا اذیت نکنین منو. بعد بهش میگم خب آره، بعد میگم مسیج بده، بعد بزن آی لوف یو، میتونه اینو انگلیسی باشه راحت تره، زبان دوم راحت تره. خب حالا این چه شکلیه؟ فرض کنید یه چینی با یه فرانسوی با هم دیگه ازدواج میکنن، ادبیات اینها با هم متفاوته. خب حالا من نمیدونم چینی حالا چینی رو کاش نگم، یه آلمانی با یه فرانسوی با هم ازدواج، آره این میگه اشلی بدهش، اون یکی میگه مثلا ژوتمونمون. خب و بعد چه اتفاقی میفته؟ یکی بگه نه ببین من چون از بچگی به هم گفتن ژوتم، تو هم باید به من بگی ژوتم. بعد اینم که میخواد بگه با یه لهجه عجیب غریبی میگه مکانیکی که اصلا انگار با اینجوری میکنه، یک فایده نداره، من به تو گفتم بگی چیه رو که چقدر فیک. من باید بدونم که اون خواسته اون فرد چیه، اگر بتونم فراهمش بکنم میتونم. گاهی وقتا یه سری چیزها اصلا نشدنیه برای اون شخص با توجه به ویژگی هاش. پس من باید سر خواسته ها بشینم مذاکره بکنم با پارتنرم و به یک سعی کنیم تو هم کدوم از این 12 مورد به یه سری در واقع ادبیات مشترک حالا با هم برسیم، فارغ از اینکه مال من چی بوده مال تو چی بوده. اصلا ممکنه این دو اونجا آلمانی زبانه یکی فرانسوی زبانه انگلیسی با هم شروع کردن صحبت کردن. مثلا وقتی من میگم روابط اعتمادآمیز، میگم مثلا به تو میگم که من به نظر تو چه چیزی هستش که آرزو توی رابطه به تو این احساسو میده که بتونی از من مثلا اطمینان داشته باشی. حالا بچه دارم بچه دارم سالم صحبت میکنم تو به اصاب داشته بشیم برای دل من کل رمزای گوشیت هم بده به من پسورد ایمیل اونا رو کار ندارم. خب بعد اینا رو میتونیم با هم مذاکره بکنیم به یه توافقی مثل قراردادی برسیم بتونیم خواسته های طرف مقابل ارضا کنیم، در نتیجه نیاز ها ارضا بشه. باز برای اگه یه کوچولو بیشتر براتون کوچولو جا بیفته مثل این میمونه، آقا من گرسنمه شما گیر دادی من قرمه سبزی میخوام، آقا من اصلا بلد نیستم قرمه سبزی درست کنم. خب بعد منم هی قیمه درست میکنم بهتون بیفایده نداره که من گرسنگی دارم نمیرم. منم نمیگم تو حتما قیمه بخور، حالا شاید خورش کرفسم بلد بودم درست کردم، ولی با هم به یه توافقی برسیم راجع به این موضوع گیر ندیم که آه نه برای من غذا یعنی قرمه سبزی، تو هم من دوست داشتی خب قرمه سبزی درست کردی. خب چون اصلا آقا اصلا این آدم قرمه سبزی حساسیت داره، اصلا نمیتونه تمام، یا اصلا نمیخواد. چون مگه قرار نشد تو نیاز خودشکوفایی واقعیت های درونی طرف مقابل رو بشناسیم و این باور رو داشته باشیم که فرد مقابل انسانی ارزشمنده. واقعیت های طرف مقابل پس لزومند، یعنی اونجا اصلا میرسیم اصلا لازمه شه برسیم به تفاوت هامون و حالا من ارزشمندم، تو ارزشمندی با وجود تمام تفاوت ها.
حالا نمرمون چند بشه خوبه گلنار جون؟
من فکر میکنم حالا بچه ها توی نمره هایی که مثلا روی 6 و 8 اگر کمالگرا هستین، البته یه ذره فرق میکنه نمره دادنتون، حالا من نمیخوام وارد اون بشم که هی بستش بدم، ولی نمره هایی که تو رابطه فعلیتون میدین که مثلا میبینین 6 و 7 و اینها، حالا مثلا 7 این قابل 7 به بالا قابل قبوله، حالا میتونه بهتر بشه ولی به صورت کلی قابل قبوله. اوکی اما دیگه زیر 5 داره اتفاق بعدی میفته. اگه میبینین 0 که حتما یه کاری براش بکنید، 1 2 اینا یه کاری براش بکن. و یه بخش دیگه تو چیزایی که به مادر و پدرتون خیلی کم دادین رو یه بررسی بکنین، چون ممکن هستش که شما اصلاً شیوه در واقع ارضای نیاز رو به خوبی بلد نباشید یا حتی فکر کنید مهم نیست. مثلا من هیچ وقت ندیدم مامانم مامانم یاری داشته باشم، من فکر می‌کنم مهم نیست. حالا طرف مقابل داره موهای خودشو میکنه میگه آقا من یاری میخوام، میگه بابا برم مادر پدرم اون مگه دوست بازی ها
50 سالم با هم زندگی کردن 6
تا ندارم اصلا 6 خب چرا؟ چون من ندیدم، فکر میکنم اصلا مهم نیست. پس یه بخشی از این که مال مامان بابا نوشتیم مال این بود. یه بخش دیگه‌اش این هست که نگاه کنید که حالا میگم توی اپیزود قبلم گفتم ببینید تو چه روابطی به صورت عاشقانه و بیمارگونه گیر افتادین. وقتی دقت می‌کنین می‌بینید دقیقاً روابطی هست که نیازاتون ارضا توش خوب نمی‌شه و نه لزوماً عموماً اون نیازها تو پدر و مادرتون هم خوب ارضا نمی‌شه.
بابا چی گیر می‌کنه؟
که برای که ما کودکیمون رو تکرار می‌کنیم ما میریم که این بار برنده بشیم و انتخاب های طرحواره خاص میکنیم. خب طرحواره ها همون الگوهایی که از بچه که میشناسیم میگم خیلی تعریف طولانی داره و بهش میگن ابژه. ما یه موضوع عشق پیدا میکنیم شبیه همون که اول عاشق شدیم، همون که همون احساس رو در ما ایجاد میکنه و بعد میگه من فقط این میخوام، اصلا این هر روز بزنه تو سر من ولی تو نمیدونی من چجوری. به راستم میگه ضربان قلب بالا کاملا توی چیزهایی که توی مغز آزمایش شده، مغز آدم های اون مدل عاشق میشن و کسایی که کوکائین مصرف کردن داستانه توی مغزشون داره یه چیز رو نشون میده. اما بدونید اون میگذره، عشق اون عشق مخصوص عشقی که قلبت به تبود دست عرق کنه و اینها اصلا نشانه تداوم رابطه نیست. مهر و این عشقی که من به عنوان 12 گفتم عاملی برای تداوم رابطه هست.
توی انگلیسی 2 تا کلمه برای این 2 تا احساس هست. به اولیه که میگن این که قلبت میتپه و کمیستری داری و یک ثانیه مثلا تو سر کاری اصلا نمیتونی تمرکز کنی و فقط داری بهش فکر میکنی و اینا، به اون میگن دیزایر. ولی میگن معمولا هم اول رابطه هست، بین 1 سال تا 2 سال، بعد از اون از بین میره و تبدیل به عشق میشه و اون عشق حالا اون محبت هست، اون مهر هست، اون چیزیه که شاید 30 سال 40 سال آینده ادامه پیدا کنه.
حالا اصلا تحقیقاتی که تو گشتال شده نشون میده که بچه عمر عشق نهایتاً توی بدن مثل هر هیجانی اون عشق 4 ساله، مثل غم که سر 20 ساعته عشق 3 تا 4 ساله. به همین خاطر آمار بریک اپ ها، طلاق ها، حتی بچه دار شدن ها تو 3 تا 4 سال بعد رابطه اتفاق میفته. خیلی
من خب برسم مجموعه نمراتم مهمه یا اینکه تک تک اگه مثلا بالای 7 باشه خوبه، زیر 5 باشه باید بررسی کنیم؟ باید
بررسی دیگه. آره نه مجموعش مهم نیست. چرا؟ چون همونجوری که باز تو اپیزود اول اون اولش گفتیم، این نیازها قابل تغییر و تبدیل و تعویض نیستن. من نمیتونم بگم ببین من اینجا
گهم گذاشته اینجا زیاد
هفتصد گرفتم. آره اینجا مثل این مونه که دقیقا من به تو آب میدم غذا نمیدم، میگم ببین چه نوشیدنی های خوشمزه بهت میدم، یه غذا میخوای چیکار؟ مثل اینجا برای سلامتیت هم بهتر لاغر میشی.
خب بس خیلی خوب بود. پریا تو سوالی داری؟
نه منم خیلی لذت بردم و خیلی هم یاد گرفتم. دست درد نکنه.
آره احساس میکنم که کلی مش دارم، باید برم دونه دونه. ماشاءالله مامان بابام زیر 5 زیاد دارم و برام کار دارم.
طبیعی
من تو سر جفتمون
هم میگیرم، مامانای جفتمون هم نگاه میکنن همه این اپیزودا رو. من حالا برنامه دارم، مامانم یه تلفن
آبروی منو چرا بردی؟
خب گل جان
خیلی ممنونم از دعوتتون.
قبل اینکه بری یه سوال سری دارم ازت. ما از جا. تمام مهمونامون یه سوال میکنیم آخر برنامه و برشام یه سوال در نظر داریم. اونم این که میخوام بدونم، حالا روانشناس هم هستی، حتما تجربه های مختلفی هم داری نسبت به عامه آدم ها، بزرگترین درسی که تو زندگیت گرفتی چی بوده؟
تلخترین و بزرگترینش که راستش رو بخواین هنوز خدایی باهاش خیلی کنار نیومدم، خیلی تلخه ولی خیلی بزرگه، این بود که آگاهی مال همه نیست. و حالا اگه بخوام یه ذره بازش بکنم، آرزوی من این بود آگاهی مال همه باشه، چون از بچگی منم مثل شماها یه سری آسیب ها دیدم و وقتی فکر کنی آگاهی مال همه نیست، باید بپذیری که پدرت، مادرت و آدم هایی که دوستشون داری تغییر نمی کنن خیلی وقتا، چون آگاهی مال همه نیست. و بعد میری آرزو توی یه سوگ عمیقی، انگار که زنده هستن ولی تو برای اون چیزی که دوست داشتی داشته باشی و نداری باید عزاداری کنی و این امیدی که تغییر اتفاق میفته رو در واقع از دست بدی. حالا من اینو همیشه مثلا اساتیدم بهم با دعوا میگفتن، میگفتن بابا گلنا آگاهی مال همه نیست. من میگم یعنی چی آگاهی مال همه نیست؟ یعنی حتی یعنی میدونستم اون تئوریک ولی اون زیر قبول نمی کردم. مثلا وقتی می دیدم یه نفر نمیخواد گوش کنه، مثلا خودشون می زن اون را، عصبانی می شدم که نه من یه مشکلی دارم، من باید هر جور شده به این من دارم در کار درمان مثلا اشتباه میرم جلو. و این خیلی دردناک بود. گذشتم ازش، هنوزم هی هر روز صبح به خودم یادآوری می کنم که آگاهی مال همه نیست، آگاهی مال همه نیست، آگاهی مال همه نیست.
اما ظرف ذهنیشون متفاوته دیگه، اندازش بزرگ و کوچیکه. شما هر چقدر همه آب بریزین تو سرریز میشه، نمیکشه طرف.
و اصلا یه بخشی که هست، اون فرد ممکنه داره با اون کار کرد به هر شکل زندگیش رو از بچگی نجات داده و جلو برده،
بقا پیدا کرد.
دقیقا من هستم که به زور میخوام بیام بهش بگم که نه این مکانیزم دفاعی است، اون مکانیزم دفاعی است، روانشناس ها این رو میگوید، او آن را میگوید. چرا؟ چون دوست دارم اونو تغییرش بدم که اگه اون تغییر کنه اون وقت بتونه منو بیشتر درک کنه که من احساس تنهایی نکنم. پس من باید برم سراغ احساس تنهایی خودم و پذیرش از اون تنهایی اگزیستانسیالی که آقا تنهایی دیگه گل نرمسته همه آدما، و هی سعی نکن دیگران آگاه کنی، تغییر بدی و در واقع پذیرش از دیگران دیگه پایین باشه، به خاطر اینکه خودت زیر زیرش مثل یه بچه کوچولو این آرزو رو داری که احساس کنی.
خیلی جالب بود.
خیلی جالب بود.
یه لحظه داشتم فکر میکنم الان مخاطبینتون، من چون خیلی به موضوع فکر میکنم جان تو این ساله رو قبلا باش هماهنگ کرده بودم.
نه نکرده بودیم. آره حالا میکردیم هم به هر حال مهم نیست، به هر حال جواب خیلی جالبی بود ولی نکرده بودیم.
نه جان موزل ذهنی من قدمی من خیلی با آب تاب راجع بهش صحبت نتم اگه کلا همیشه در حال جنگولک بازی آب تاب اینا هستم.
مرسی که با ما به اشتراک گذاشتین، مرسی که دعوت ما رو قبول کردین، از همه گفتگوی خوبمون ممنونم.
مرسی گونر جان،
مرسی از شما، مرسی از وقتی که گذاشتین. شب و روزگارتون خوش باشه ایشالله.
مرسی تو هم همینطور.
خداحافظ.